بسم الله الرحمن الرحیم. لئیلاف قریش، به خاطر الفت دادن قریش. قریش کیه؟ طایفه پیغمبر هستن. اینا اسم باباشون نضر بن کنانه بوده. اینا کجا زندگی میکردن؟ تو مکه بوده. مکه چجور سرزمینیه؟ خشک و بیاب و علفه. اینا مجبور بودن برای اینکه امرار معاش بکنن هی تجارت کنن، کوچه زمستان و تابستان. خب این کوچ کردن کار راحتی بوده؟
نه،
خیلی سخت بوده. از چند نظر سخت بوده. یکیش خود همین رفتن اومدنه تو اون سرزمین بیاب و علفه که کویریه. کویر هم آتیشش خیلی داغه، هم گرماش خیلی داغه، هم سرماش خیلی سوزاننده است. بعد دو سری اینا در طول سال هی باید میرفتن میومدن تا تأمین میشد معاششون. یکی سختیش این بوده، یکی هم سختیش خود امنیت ماجرا بوده که راه زن بزنه نزنه و این زن و بچه اونجا چی کار میکنن این چند ماه و اینا، باعث میشه که این کار سختی باشه. اما میبینیم قریش هم کار راحتیه براشون این کار، هم این که از قبل این خیلی ثروتمند شدن. چرا؟ چون اینا اسمشون این بود که کلیددار خونه خدا. به واسطه نسبتی که داشتن با کلیدداری خانه خدا، اینا چی شده بود؟ اینا احترام پیدا کرده بودن، حرمت پیدا کرده بودن بین مردم. وقتی میرفتن یه جایی میخواستن مالشون رو بفروشن، مردم ازشون میخریدن، میگفتن تبرکه. خب وقتی هم که اونجا زن و بچه تنها مونده بود، میگفتن که باز حرمت قائل بودن و به زن و بچه میرسیدن، دست رازی نمیکردن، اذیت نمیکردن. از طرف راهزنها به کاروان اینها نمیزدن. این کار رو که انجام داده لئیلاف قریش، به خاطر الفت دادن قریش. الفت دادن قریش با چی؟ توضیح میده، بگید دیگه. ایلاف هم رحلت شتاء و صیف، ایلاف دادن آنها با رحلت. رحلت یعنی کوچ، کوچ زمستان و تابستان، یعنی دو نوبت هر سال اینا میرفتن همین تجارت میکنن میامدن. به خاطر الفت دادن قریش، که الفت دادنشون با این کوچه زمستان و تابستان بود. ببین اینجا جمله ناقصه. چرا؟ چون جار و مجروره. جار و مجروری باید به جای وصل بشه. خب چجوری خدا اینو جمله رو کامل میکنه؟ میفرماد که فلیعبدوا رب، پس باید بپرستن. صیغه امره، امر غایبه. خب پس باید بپرستن پروردگار این خانه را. فضای سخنش چیه؟ فضای سخنش اینه که قبلا به اینها، به این قریش میگفتن که شما چطوری شد که انقدر ارج و قرب پیدا کردین، انقدر ثروت پیدا کردین؟ انگشت اشارهشون به این خانه بود، میگفتن از قبل این خانه. خب حالا اینجا باید سوره نازل بشه بگه به خاطر الفت دادنتون با این کوچ که به همه چی رسیدید. چیه؟ فلیعبدوا رب هذا البيت. این خانه چرا شده این خانه؟ به خاطر ربش. الان این خانه خودش باشه، رب نباشه، یه مش چوب و سنگ و آهن اینجور چیزاست دیگه که همه خونه ها رو با همونا میسازن. چی شد که تقدس پیدا کرد؟ به خاطر رب به این خونه بود. چی شد که تقدس پیدا کرد؟ به خاطر انتسابش به این رب بود. پس حالا شمایی که اومدید دارید این خانه را میپرستید، بیاید باید کیو بپرستید؟ رب این خونه را بپرستید. یعنی گیر این سنگ و این آجر نباش. این خانه اگر این خانه شده به خاطر رب بشه، نه اینکه تو این خانه را رها بکنی، بتخونش بکنی و بتا رو بپرستی، هی بگی این خونه بود که باعث شد من به همه جا برسم. این شرک نیست؟ شرک دیگه. بعد جالبه، حالا سوره رو تموم کنید، یه نکته جالب بهتون بگم. نگاه کنید این رب رو خدا توضیح میده اینجا، همون ربی که الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. این نعمت هایی که خدا پروردگار این خانه بهشون داده کیه؟ چیه؟ خدا با اون ایلافی که ایجاد کرد بین اینها و اون کوچ، اینها رو از گرسنگی طعام داد، نجات داد و امنیتشان داد از خوف. وگرنه هر کی بود میرفت تجارت، بالاخره میترسید راهزن بزنه، بالاخره نمیدونست که سالم میتونه برگرده یا نه تو این راه سخت. ولی خدا یه کاری کرد، راحت اینا میرفتن میمدن، مالشون هم حسابی مردم میخریدن، حسابی پولدار شده بودن اینا. امنیت هم بهشون داده بود، چون شهر امن قرار داده بود خدا. اون وقت هی میگفتن این خونه، این خونه، در صورتی که همه اینها رو کی داده بود؟ رب داده بود. اینا رو کی داده بود؟ رب داده بود. حالا برید رب رو بپرستید. یعنی چی؟ یعنی ولی نعمت تو بشناس، او رو بپرست. خود نعمت رو نپرست. کیو بپرست؟ صاحب نعمت رو بپرست. این خیلی قانون مهمیه. به خاطر همین جهت هدایتی این سوره میشه ضرورت پرستش پروردگار کعبه. پروردگار کعبه میشه کی؟ میشه ولی نعمت، یعنی صاحب نعمت. الان این سوره سه تا لایه هدایتی داره. لایه اول خود قریش هستن، یعنی مخاطب این سوره کیه؟ قریش. قریش زمان چی؟ زمان نزول این سوره. خب لایه اول قریش، ای کسانی که هرچی دارید از رب این خانه دارید، رب رو بپرستید نه این خانه را. خب این لایه اول. لایه دوم همه افرادی هستن که تا وقتی این خانه هست دارن از قبل این خونه نون میخورن. کیا؟ همین علنی های مجاوران بیت الله الحرام که از قبل این خونه چقدر دارن نون میخورن. بعد نکته جالبه اینجا بود که یه بنده خدایی رفته بود حج، میگفت دقیقا من اینو اونجا شنیدم که من یه تاکسی سوار شده بودم، خیلی وضعش خوب بود. اون میگفت باش صحبت میکنم، گفتم که چی شد شما مثلا وضعتون انقدر خوب شده اینا، گفت به خاطر کعبه. دقیقا همینو میگفت من اونجا دیدم، که میگفت اگه این نبود ما هیچی نداشتیم. نه من که اونجا نبودم، یکی به من گفته بود. آره یکی به من گفت، من اینو دقیقا اونجا دیدم. آره خب این شد لایه دوم. یعنی هر کی الی قیامت اونجا داره زندگی میکنه، البته قیامت منظورم ظهوره، چون بعد ظهور دیگه دست امام زمانه، اونجا دست اینا نیست که بخوان از قبلش نون بخورن و مسلمون بکشن. اما تا اون روز هر کی اونجاست و از قبل این خونه داره نون میخوره، باید حواسش باشه که اون رب به این خونه است که داره نونشو میده، نه خود سنگ و چوبایی که اونجا استفاده شده. پس باید پروردگار رو بپرسته، پس باید بیاد ایمان بیاره به پروردگار. کفر محض الان اونجا، کفر محض. هر سال هم میرن با گلاب میشونن نجس میکنن اونجا رو، چون گلاب مضافه دیگه. یعنی نجاستشون محرزا، فقط ما به خاطر تقیه میگیم پاکن، وگرنه دیگه نجسترین آدمان دیگه. شما وقتی میبینی به بچه رحم نمیکنن، هیچی از دین خدا تو این وجود اینها وجود نداره، هیچی ذره شباهت ندارن به اون چیزی که خدا گفته، حتی به انسانیت شباهت ندارن، چه برسه به آدم دیندار، به انسان حتی. یعنی اولاکی که الانعام بل هم ازلن اینا، چون حیوانم به هم نوع خودش رحم میکنه، حیوانم به هم نوع خودش رحم میکنه. شرعی پاکه، شرعی پاکه بله، ولی حقیقتا نجسه، نجاستش هم خیلی دوزش بالاست. حالا این هیچی. لایه سوم کیه اگه گفتید؟
یعنی هر چی ما به دست میاریم
خودمونی. خدا داره به ما میگه که نعمت هات رو نپرست. شما توهمی که میزنیم چیه؟ نعمتایی که خدا بهمون داده اونا رو میپرستیم. میگه چی؟ میگه من باهوش بودم مثلا، آره دکترا گرفتم، یا مثلا من سالم بودم تلاش کردم به این موفقیت رسیدم، من این بچم اینجوری بود اینجوری شدم، من این همسر رو داشتم اینجوری شدم، من پدر مادرم هرچه دارم از پدر مادرم دارم. آره خدا میگه نعمت هات رو نپرست. اون پدر مادر چیه؟ یه ربی داره. خدا به وسیله اون پدر مادر تو رو از گرسنگی و ترس نجات داد. پس پدر مادر تو نپرست، کیو بپرست؟ خدای پدر مادر تو بپرست. خود همین چیزهایی که تو ادبیات ما گفته میشه اینا ادبیات غیر توحیدیه، اینا رو باید تلاش بکنیم که یواش یواش چیکار کنیم از دهنمون بندازیم بیرون. خودمون اول قریش، بعد هر کی که اونجا زندگی میکنه تا روز ظهور، سومم خودمون. خودمون یعنی چی؟ خودمون یعنی که تو جای هازل بیت هازل نعمت بذار، چون این الان قبل این خونه همه چی رو به دست آورده بود دیگه. الان تو اون چیزی که داری از قبل چی میدونی؟ کی بهت داده؟ اگه از قبل رب میدونی آفرین، اگه از قبل رب نمیدونی درستش کن. توحیدی، آه توحید، توحید همش توحید. بله، حتی لایه ها نیستا، لایه ها رو دیگه ما استفاده کاربردی میکنیم از سوره. الان قراره تو زندگی من دیگه، الان شما رفتی خونه، درسته میگه و انت عدو نعمت الله لا توسوها، هرچی بشبری نعمت ها رو نمیتونی تمومش کنی، ولی بشمر، بشین به خود تذکر بده. الان برفرض یکی زیبایی داره، یکی سلامتی داره، یکی مثلا مال داره، درسته؟ همه اینا رو بشین برای خودت لیست بکن، بعد به خودت تذکر بده، بگو که من اگه چیزی دارم از قبل این نیستا، از قبل خداست.
خدا رو بالای همه.
آفرین. اونجاست که حال یه بنده میتونه حال شکر بشه، یعنی بگه الحمدلله رب العالمین، وگرنه نمیتونه بگه، چون از چیز دیگه میدونه نعمت رو، موفقیتش و خوشبختیش رو از چیز دیگه میدونه. مثلا یه شوهر خوب گیرش اومده، میگه فلانی که واسطه شد من زندگیمو مدیون اونم. نمیگه خدا لطف کرد این ازدواج اتفاق افتاد، خدا وسیله سازی میکنه دیگه، درسته؟ درسته، من باید از اون تشکر کنم، من باید از اون تشکر کنم. الان این مطالبی که ما یاد گرفتیم، خب استاد داشتیم یاد گرفتیم دیگه، از استاد تشکر میکنیم، ولی نه اینکه اگر او نبود من هلاک بودم، نه، از قبل یه چی دیگه شاید خدا به من میرسون. اونم دلیل داره، ببینید دلیل داره. آره، یه موقع شاید من نیتم خالص نبوده، یه موقع شاید این امتحانم باید میشده، ولی باز مانع گناه اون نیست. درسته اون وظیفه‌شو شاید درست انجام نداده، ولی من نباید ناشکری کنم بگم که چرا اینجوری شد، چرا خدا جلوشو نگرفت، چرا. آره. دعاش کن. خب اینجا عوام خواص. خب شما به کم راضی بشی کم گیرت میاد، حیفه، چون میتونی بالاترین باشی. میدونم داری شوخی میکنی، ولی کلا قانون رو بدونیم. ببینید عوام عادتشون نفرین کردن. به زبونم نگه، تو دلش داره نفرین میکنه، یعنی هی آه میکشه از دست فلانی. خب آره، آرامش نداره، هی قصه میاد. عوارض این نفرین چیه؟ قصه است. یعنی به محض اینکه شما نفرین میکنی کسی ها، چه تو دل چه به زبان، دلت قصه دار میشه، عکس العملشه. خب بعد این تکرار بشه، قصه ها اضافه میشه، میرسه به افسردگی، میرسه به ناامیدی، میرسه به هزار جور درد و مرض. ولی همون لحظه اول انسان مؤمن، کسی که خواص شده، کسی که اومده به توحید رسیده، خدا رو میبینه تو همه چی، میگه خدایا تو امتحان من قرار دادی اینو، الحمدلله، اونم هدایتش بکن، خدای دست اونم بگیر، حیفشه که نابود بشه. خب دعای عافیت براش بخونی، دعای عافیت بلدین؟ یا ولی العافیه اسألک العافیه عافیت الدین و دنیا و الاخره. عافیت یعنی بهترین حالت در هر شرایط، عافیت یعنی بهترین حالت در هر شرایط. خب کسی که این دعا رو کرده و به خدا اعتماد داره، چون تو بحث پناهندگی سوره فلق و ناس گفتیم دیگه، گفتیم باید اعتماده باشه تا پناه بده. این تو بگی حالا میرم یه موقع نکنه پناه نده، اینا شک و شبهه تو کار توحید نیست. من اومدم خودت گفتی ادونی از سجب لکن، پس پناهم میدی و من مسئولم وقتی با تو هستم، هیچکی نمیتونه من آسیب بزنه. من دعای عافیت میکنم از سرپرست عافیت، از ولی عافیت. خب قضاوت نباید بکنیم دیگه، ما سپردیم خودمونو به خدا. آره خب اون استغفار درستش میکنه. آره آره، الان عافیت رو ما طلب میکنیم، عافیت دین و دنیا و آخرت. آدمی که خواص شده فقط برای خودش دعا نمیکنه، برای همه دعا میکنه. اینه که شما هر وقت دعا کردین بگین از طرف همه ذرات عالم، به اندازه ذرات عالم عافیت برای شما مضاعف میشه. زرنگ باشید. زرنگ باشید. دارید مؤمن میگه زرنگه، یعنی چی؟ یعنی از بی‌نهایت خدا استفاده میکنه، خدا رو کوچیک نمیبینه مثل خودش. ما اگه خدا رو کوچیک ببینیم، محدود ببینیم، ناتوان ببینیم، نعوذ بالله، به جایی نمیرسیم.
به اندازه بی‌نهایت خدا،
به اندازه بی‌نهایت. منتها ذرات عالم چون موجودن و دارن تسبیح میکنن خدا رو، ما به اندازه اون موجودات بر عافیت میخوایم. یعنی فساد از اینا برداشته میشه دیگه، عافیت مخالف فساده، فساد برداشته بشه میشه ظهور. مثلا خودش دعای فرجه این. همه ذرات عالم شما نیت کنید خودش اسمش نوشته میشه. الان طرف شما ظلم کرده، براش دعای عافیت بخون، چون اون آدم شه خودت هم راحت میشی. نیست؟ بعضی یه اون طرف رو نفرین میکنن. بابا با نفرین چی گیره تو میاد جز قصه؟ دعاش کن بذار آدم شه خودش هم راحت میشی دیگه، فوش نمیده که اذیت بشی. آره. خیلی خاصیت تو این برنامه هست، خیلی زیاد. یه بنده خدای اختلال شخصیت خیلی جدی داشت، با این دعا خوب شد، دیگران هم براش دعا کردن، خودش عقلش نمیرسید دعا کنه، دیگران براش دعا کردن خوب شد. همین به نیت و عافیت این. همین الان مثلا شما داری میری تو خیابون، یه هوی میاد جلوت بوق میزنه، میترسی، عوض که بگی نمیدونم فلان فلان شده، فلان فلان شده، خدا لعنتت کنه، چی چی بگو، خدا خیرت بده، خدا عافیتت بده الهی. آره. اون وقت آدم از طبقه حیوان میاد بالا، انسان میشه. آره آره آره، آب دهن میندازه صورت مالکش، میره مسجد نماز میخونه، براش دعا میکنه. بعد یاد بگیریم دیگه این شکلی بشیم، از جنس امام زمان بشیم. امام زمان این شکلی هن. اگه میخواستن به بدیهای ما ما رو نفرین کنن، الان یکی مون زنده بود، الان همش دارن دعای عافیت برای ما میکنن که هستیم. ببینید این دین زیباییش تو همین چیزاست. الان این که ما میگیم دین خدا زیباست، حضرت زینب سلام الله علیها با اون شرایط میگن ما رأیت الا جمیلا، این جز زیبایی نمیبینم، ما میتونیم بشیم این شکلی، یعنی جز زیبایی دیگه نبینیم. حتی لحظه که داریم فوش میخوریم، داریم مثلا اذیت میشیم تو این دنیا، میتونیم زیبایی ببینیم. این در سایه توحید فقط اتفاق میفته. اینه که ما باید یک سره دیگه بگیم خدای تو رو میخوام، خدای تو رو میخوام. همین درست میشه انشالله، همه سر جای خودش قرار میگیره. آره آره. حالا تو بقیه سوره بیشتر خدا توحید رو توضیح میده برام. انشالله. اللهم عجل ولی یکن فرج و العافیت و النصر و اجعل نامن خیر عوانه و انصاره و مستشهدین و اینه در سلامتی و ظهورشون انشالله عنایت داشته باشن به این جمع. توی یه صف بتونیم انشاءالله با امام ملاقات کنیم، با این قرآن صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به اهلک.